اهل بیت علیهم السلام مخصوصا نبی اکرم صلی الله علیه و آله که خب معصومن که اعتقاد دارن نه گناه میکردن نه فکر گناه نه اشتباه و ترک اولا، ولی یک آیه در قرآن داریم که یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لک تبتغی مرضات ازواجک. خدای متعال داره بفرماید که چرا این چیزی که بر تو حلال بود حرام کردی؟ آیا این خودش ترک اولا نیست؟ به هر حال با توجه به همون شأن نزولی هم که هست، بالاخره یک طرف اولویت داره. و این یه مقدار فکر منو مشغول کرد که آیا منافات با اون اسمت خاص نبی اکرم نداره؟
اولا دوستان توجه داشته باشن در این که آیا اسمت با ترک اولا یکیست؟ پاسخش منفیست که نه، اسمت چیزی و ترک اولا چیز دیگه. آنچه که مقتضای برهان اسمت از گناهه نه اسمت از ترک اولا، یعنی پیامبر و معصوم، هر معصومی مرتکب حرام نمیشه و واجب رو ترک نمیکنه، اما آیا مکروه هم انجام نمیده؟ مباح رو هم انجام نمیده؟ اولا این بود که مباح انجام نشه، آیا انجام بده با اسمتش منافات داره؟ خیر. پس مقتضای برهان، چه برهانهای عقلی چه برهانهای نقلی، پاک بودن ساحت معصوم از گناهه. تعریف گناه هم اینه، انجام حرام یا ترک واجب، این معنای گناه. مثلا به دوم این که خب در این که ترک اولا وجود داشت در بین انبیا که خب تردید نیست دیگه، آیات و روایات در این زمینه زیاد هست. ما در یکی از برنامه ها گفتیم که خطای آدم ترک اولا بود، همینطور در موارد دیگه ای که مثلا بهشون ظلم نسبت داده شده یا قوایت نسبت داده شده اشت در این قبیل، سبحانک انی کنت من الظالمین نسبت حضرت یونس یا دیگران، گفتیم اینها همه ترک اولاست. پس در این که اجمالاً ترک اولای وجود داره، حداقل امکانش، حالا وقوعش بحث دیگه ایست، این هم درش تردید نیست. نکته سوم این که دوستان توجه داشته باشن که ترک اولاها با هم مساوی نیست. اگر میخوام بگیم که اون ترک اولاهایی که مثلا انبیا و اولوالعزم انجام میدادن با ترک اولاهایی که انبیا و مرسل انجام میدادن با هم مساوی بودن، خیر، هرگز اونها اینها انجام نمیدادن. انبیا و اولوالعزم هرگز ترک اولاهای پیامبران غیر اولوالعزم انجام نمیدادن. به این معنا یک حالت تشکیکی پیدا میشه در خود ترک اولا.
تشکیک به معنی مراتب داشتن دیگه،
دو مراتب بود. بر این اساس دوستان توجه داشته باشن که اگر ما ترک اولا رو به کلی رد بکنیم، قائل به اون لاحدی و اطلاقیت شدیم. این همون حوزه واجب الوجوده. واجب الوجوده که حدی نداره، اطلاق محض فقط اونجاست. غیر واجب الوجود، ممکن الوجود، خود وجودش جرمه، خود وجودش از خونم چه
نقصان و در واقع.
اگر اینجوری شد هیچ اشکال نداره که حداقل در از خونم چه بقعه امکان ما قائل بشیم. حالا اینکه واقع شده یا نشده بحث دیگه ایست. البته راجع به ترک علما و حرفای دیگه هم داریم که به موقع شاید انشاءالله خدمت دوستان عرض کردیم. خلاص این شد که دوستان ترک اولا رو با اسمت منافی نگیرن، یک، ترک اولاها رو با هم مساوی نگیرن، دو، پیامبر و اهل بیت رو از این نظر جدا کنن از همه، چون مقام شایسته اونها در جایگاهی است که هرگز ترک اولاهای سایر پیامبران رو حتی در حد امکان هم ما قبول نداریم که بخوان در ساحت نبی مکرم اسلام و اهل بیتش راه پیدا کرده باشه.
سود بنابراین ترک اولو یعنی در مورد پیامبر اسلام و اهل بیت اسلام و تمرد
اون چی که در دیگران بوده رو ما قبول نداریم،
به اون نحو خاص،
به اون نحو ما قبول نداریم. البته نکات دیگه اینجا هست که اصلا باید اینم در حد امکان بود، اما اینکه حالا واقع شده یا نشده بحث دیگه است. این بس عرض کردم که نیاز به تفسیر بیشتری داره که فعلا از صرف نظر می‌کنم، اما راجع به اون صغرای قضیه که ایشون اشاره کردن،
بله، هم که اشاره کردن،
آره، این بحث کبروی بود که گفتیم،
بله،
اما نسبت به اون موردی که ایشون اشاره کردن که آیه اول سوره مبارکه تحریمه، یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک والله غفور رحیم، آیه بعد فرمایید قد فرض الله لكم تحلت ایمانکم والله مولاکم و هو العلیم الحکیم. پیامبر چرا تو چیزی خدا بر تو حلال کرده بود رو بر خودت ممنوع کردی؟ بر خود تحریم کردی برای اینکه بخواد خوشنودی همسران تو به دست بیاری، برای که رضایت همسران تو به دست بیاری، حلال خدا رو بر خود تحریم کردی و خدا بسیار آمرزنده و مهربانه، پس برو اون از خونم کفاره تحریم رو بده و اون تحریم رو از بین ببر. این خلاصه معنای آیه بود. قضیه هم این بود که حالا البته بس تفصیلیش رو دوستان باید تو بحث قرآنی از اون برنامه ها بخوان. خلاصه قضیه این بود که از کنم که همسران پیامبر، دو تا از همسران پیامبر از روی بعضی از اون حسادت هایش گاهی در بعضی از خانم ها هست، طرز توطئه رو طراحی کرده بودن که مثلا پیامبر پیشی که از همسران دیگهش نره. حالا اینکه توطئه چی بود باز از کنم بحث مفصل میخواد، که مثلا اون خانم برای پیامبر یه شربت خاصی درست میکرد، اینها گفتن که دهن شما بو میده، پیامبر نسبت به بو خیلی حساس بود، یا اینکه نه حرفای دیگه گفته بودن. به هر حال یه چنین بحثی بود، اینها طرحی رو طراحی کرده بودن که پیامبر پیش اون خانومش نره. حالا اون خانم ماره قبطیه بود یا زینب بنت جحش بود، اینا باز بحثای دیگه است که اصلا دوستان خودشون مراجعه بکنن به بحث تفسیری. پیامبر اومد برای اینکه اینها خوشنود بشن و این اون اوج اخلاق نبوی رو میرسونه، بالاتر از این دیگه قابل تصور نیست. همینجا عرض بکنم که اینجا در واقع خداوند متعال نه تنها پیامبر رو سرزنش نکرده، بلکه بهترین تعریف ها و ثناها رو از پیامبر همین آیه به عمل آورده. خود ما ببینید پیامبر رو شما چقدر عظیم الخلق، عظیم الشأن، حسن الخلق، که حتی از اون حقوق طبیعی و قطعی خودش میگذره تا همسرانش ناراحت نشن. و انک لعلی خلق عظیم، تو دارای اخلاق بسیار با عظمت و بزرگوارانه هستی. پیامبر اومد برای اینکه همسرانش ناراحت نشن، اون مثلا شربت رو یا رفتن پیش اون کنیز که ماری قبطی باشه رو بر خودش تحریم کرد. گفت من مثلا حالا با قسم یا به هر شکلی دیگه که امکان این کار هست، گفت من دیگه اون کار تحریم میکنم بر خودم، دیگه اون شربت رو نمیخورم یا دیگه پیشون همسرم نخواهم رفت. همسر که نه، کنیز. آیه نازل شد که خب چه کاری کردی؟ در واقع پیامبر دفاع کرد. ای همسران پیامبر، شما انقدر پیامبر رو تحت فشار قرار دادید که پیامبر ناچار شد که حلال خدا بر خودش حرام کنه و ما از پیامبر دفاع میکنیم، بهش میگیم برو کفاره تحریم رو بده و این کار رو این اصلا تحریم رو بشکن. ملاحظه فرمود که همش دفاع از پیامبر، همش تعریف پیامبر هست. من اینجا کلمه تحریم رو هم توضیح بدم، چون دوستان خیال نکنن که منظور اینه که پیامبر من حلال خدا رو حرام کرد یا حرام خدا رو حلال کرد. فرض فرمایید که کسی یه غذای براش ضرر داره، میخوره بیمار میشه، میگه که من دیگه این غذا رو نخواهم خورد، چه اگر بخورم بر من باشد که مثلا یک ماه روزه بگیرم. اینو شما تحریم.
بله.
نمیگه که مثلا فرض بفرمایید این نوع غذا حرام است، خدا گفته است حرام است. میگه نه، من بر خودم تحریم کردم.
یه عهد شرعی در
واقع. یه عهد شرعی با خودش میبنده. در فارسی هم هست، میگن که مثلا برای اینکه بعضی سیگار ترک بکنن، میگن که اگر من دوباره سیگار بکشم مثلا فرض کنید که چقدر صدقه بدم.
بله.
این در واقع نوعی تحریمه. حالا اینکه نمیخواد اینجا حکم شرعی مسئله رو بگم سیگار حرامه یا حلاله، فرض کنیم که حلال باشه، این بر خودش تحریم میکنه.
بله.
یا غیر سیگار، مثلا فرض کنیم فلان غذا، فلان غذایی که غذای غربی است، اذیتش هم کرده، میدونم که براش ضرر داره، میگی که من این غذا رو بر خودم تحریم میکنم که اگر دوباره این غذا رو بخورم بر من چنین چنان باشن. این حکم شرعی است و اشکالی هم نداره و ترک اولا هم نیست، ترک اولا هم نیست، تأکید میکنم.
بله.
انسان میتونه برای از کنم کنترل نفس، برای بعضی از اهداف معقول و اهداف شرعی که داره، بعدش داره خودش تحریم بکنه. آیا این کار حرام؟ خیر. حتی ترک اولاست خیر، و پیامبرش این کاری کرد.
بله.
اونم با اون انگیزه بسیار زیبا، تا خوشنودی همسرانت رو به دست بیاری. خلاصه ازم توی بخش این شد که یک، پیامبر کار حرامی انجام نداده بود که با اسمتش مرافعات داشته باشه. دو، حتی ترک اولا هم انجام نداده بود. سه، تحریم در اینجا به معنی تحریمی که حلال خدا حرام بشه، اون از گناهان کبیر هست و بسیار وحشت، اون نیست، تحریم شخصی هست و این که انسان برای خودش، برای اهداف ویژه‌ای که داره، چیزی رو مثلا برای خودش تحریم بکنه. و این اتفاق افتاده بود. و چهار، اینجا در واقع خداوند داره اخلاق بسیار با عظمت پیامبر رو گزارش میکنه. پیامبر تو چقدر بزرگی که به خاطر خوشنودی همسران اینقدر به خودت فشار میاری، اون شربتی که دوست داری رو بر خودت تحریم میکنی تا همسرات خوشنود بشن. تو چقدر بزرگی، تو چقدر اخلاق خوب داری، چقدر تو از خود گذشتگی داری و ایثارگر هستی. اینا تعریف هاییست که اینجا انسان مشاهده میکنه. از اون طرف از کنم که اون فضای نامناسبی که بعضی از خانم های پیامبر بر پیامبر تحمیل میکردن، هر دو رو قرآن داره گزارش میکنه. ما همسران پیامبران احترامشون جای خودش باقیست، اما این آیه و آیات از این قبیل کمم نیست. همین سوره تحریم و سوره های دیگه از این قبیل با روایاتی از طریق برادر اهل سنت رسیده. بعد از همین ماجرا خلیفه دوم و نسبت به دخترش چه حرفایی گفت تو منابع اهل سنت هست، چه برخوردهایی کرد با دختر خودش. این مجموعه ما رو به این نتیجه میرسونه که به هر حال تو خانواده پیامبر، همسران پیامبر، بعضیاشون همشون در یک حد نبودن. بعضی مثل حضرت خدیجه سلام الله علیها، خب اون هر چه تعریف کنی کم تعریف کردی. بعضیا مثل همین زینب بنت جحش یا اصلا از این قبیل ام سلمه، خب اینا خیلی خوب بودن. اما بعضیا هم نه، بعضی هم بودن که گاهی از این کارا میکردن، انقدر پیامبر تحت فشار قرار دادن که پیامبر میاد حلال و خدا رو بر خودش تحریم میکنه که خدا هم میاد ازش دفاع میکنه، میگه نخیر بشکنیم تحریم. این فضا هم به هر حال از این آیات و آیات از این قبیل کاملا به دست میاد. این هم نکته دیگریست. من یه نکته رو اضافه بکنم به اون مطالبی که قبلا گفتم و اون فضایی که ایجاد شده بود. آیات 4 و 5 همین سوره مالک تحریم میفرماید که انتسوبا، اون دو تا خانم ایشین توطئه رو کرده بودن،
بله،
انتسوبا الی الله فقط سقط قلوبکما، شما باید توبه بکنید چون دلهای شما از کنم که رنگ بدرفتاری و کجی به خودش گرفت.
بله.
و انتظاهرا علیه، اگر شما پشت به پشت هم بدید بر علیه پیامبر، بدونید که پیامبر هم مدافع داره. فإن الله هو مولاه،
خداوند در واقع
خدا مولای پیامبر
بلی.
و جبریل، جبریل پیامبر دفاع، و صالح المؤمنین که همه گفتن امیرالمؤمنینه،
بله،
امیرالمؤمنین و الملائکه تو بعد ذالک ظهیر. چهار گروه از پیامبر دفاع میکنن: خود خدا، جبرئیل، صالح المؤمنین که امیرالمؤمنین باشه و بقیه فرشتگان. بعد هم فرمود عصا ربه ان طلقکن، باشد پیامبر اگر شما رو طلاق بده پروردگار بهتر از شما رو بهش بده. یعنی کار به جایی رسید بود که حتی پیامبر اینها رو طلاق بده و خدا هم بهتر از اینها به پیامبر بده. منظورم اینه فضا رو نمیشه انکار کرد، یه چنین تفاوت‌هایی رو. اینا دو نفر بودن چون زمین‌ها همه تسنیه هست. بقیه بحث دوستان مراجعه بکنم به تفاسیر و مفصلش رو ببینم.
tebyan.net gencine صوتی